و مناطق قدس اشغالی و عمق امنیتی رژیم صهیونیستی در مناطق 1948 ایجاد میشه. یعنی تمام جغرافیای فلسطین میاد به سمت مقاومت، در صورتی که بعد از قرارداد اسلو این دوگانگی در فلسطین بین اردوگاه مقاومت و اردوگاه سازش تلاش میشد که این دوگانگی ایجاد بشه، دوگانگی مقاومت کردن و به عنوان شریک رژیم صهیونیستی بودن که در تشکیلات خودگردان و گروه های مقاومت ایجاد شد.
الان اون دوگانگی شما میگید از بین رفته به نفع مقاومت،
چون تمامی این شاکله و جغرافیای فلسطین با تمامی سلیقه های سیاسی، اجتماعی و دینی به باور ناکام بودن روند سازش رسیدن. این نکته خیلی مهمیه. بنابراین اتفاقات مانند معامله قرن، هر چند با ما یک طرح بره جلو، طرح عادی سازی روابط معامله قرن، البته بگم اینها حالا اگه رسیدیم بهش اشاره میکنیم که اینا هیچگاه اجرایی نخواهد شد، چون قابلیت اجرایی شدن هم نداره، اگرچه به نفع رژیم صهیونیستی است.
بله آقای دکتر عزیزی، خب مسئله رو شما به درستی و به خوبی تبیین کردید و علت و در واقع هدف اصلی رژیم صهیونیستی رو هم تا حدودی بهش اشاره کردید که نشان میده یک برنامه‌ایه که این یک قطعه از اون پازل بزرگتریه که اونا طراحی کردن. این سو به جبهه مقاومت و توانمندی‌هاش اشاره کردید. توی این تحلیل جایگاه کشورهای عرب و جهان اسلام کجاست؟ به نظر شما واکنش ها تا الان رو چگونه دیدید و فکر میکنید که چه ظرفیت هایی داره این حوزه؟
بخش مهمی از این که بحران فلسطین، البته با اون رفتار رژیم صهیونیستی هنوز حل نشده و در چنین وضعیتی، مربوط هست به همین کشورهای عربی در سطح رسمی. در سطح مردمی خب واکنش ها همیشه واکنش های به موقع و به جا و فعالی بوده. شما نگاه میکنید در گزارش و صحبتاتون هم اشاره فرمودید نسبت به مغرب که به هر حال یکی از کشورهایی است که مقصد عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در النقب، نشست در النقب به همراه وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن و مقام اسرائیلی شرکت میکنه این کشور، اما نگاه میکنه افکار عمومی حساسیت زیادی داره.
بنابراین واقعا در روز قدس پیش بینی میشه که این واکنش ها بیشتر به صورت متمرکزتر.
پس بنابراین آقای دکتر، در سطح رسمی انفعال و ناتوانی و در سطح مردمی بسیار واکنش های بسیار خوب و حساسیت زیادی نسبت به موضوع فلسطین وجود داره در تمامی عرصه‌ها، یعنی در بین هنرمندان، در بخش فرهنگی اجتماعی و رویکردان این حساسیت همچنان. شما در مورد ورزش با تمامی تلاشی که اسرائیل کردن از این موضوع ورزش با عادی‌سازی روابط برسن، چند ورزشکار مغربی الجزایری مسابقه ندادن و خودداری کردن. اینها نکات مهمی است نسبت به اینکه موضوع
چقدر هم مورد اقبال افکار داخلی خودشون
بله، چون واقعا این حساسیت وجود داره. اما کشور عربی متاسفانه در طول این هفته چه سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب، سازمان سران عرب، تمامی مجموعه ها نگاه میکنید بیش از این که در کنار موضوع فلسطین باشن، از موضوع فلسطین به عنوان یک ابزار برای امتیازگیری سیاسی و ماندگاری و تضمین حیات سیاسی خودشون کشور عربی استفاده کردن. یعنی چه از اردنی ها گرفته بحرینی ها نگاه میکنید، به دلیل که عمق و پشتوانه مردمی ندارن برای تضمین پایداری سیاسی خودشون، به ناچار به سمت رژیم صهیونیستی میرن تا اون امنیت خودشون رو تضمین کنن. بنابراین اونها جز انفعال و جز تشدید جسارت و رفتار رژیم صهیونیستی اتفاق خاصی در سطح رسمی کشورها نیفتاده و امروز هم که دارن یک مرحله جدیدی رو به عنوان آشکارسازی عادی سازی روابط دارن عملی میکنن.
فکر میکنید در واقع واکنش های افکار عمومی و بدنه داخلی این کشورها اجازه میده که این روند با هزینه کم اتفاق بیفته یا نه؟
نکته خیلی مهمیه. یک پرسشی که میشه مطرح کرد، چرا اسرائیلی ها و آمریکایی ها مثل بحرین و امارات رو به عنوان نقطه آغاز عادی سازی انتخاب کردن، آشکار سازی، عادی سازی یا معامله قرن؟ شما نگاه میکنید توی بحرین انجام
استارت میزنه.
یک بخشش یک تست و یک محکی بود که شروع این عادی سازی و این رفتار اسرائیل با عرب از کشورهایی باید شروع بشه که هم دچار بحرانن، همین که عمق عربی و اسلامی اونها زیاد دیده نمیشه. یعنی شما به نگاه کنین این رو از یک کشور مثل مغرب یا در سطح مردمی در مصر اینها شروع نکردن این موضوع رو،
یعنی در کشورهای خود دورتر از جبهه مقاومت
و هم که اینا درسته. خب بحرین به هر حال میدونی که مردم مسلمان بحرین علیه نظام آل خلیفه به هر حال درگیر هستن و این یک فرصتی برای نظام آل خلیفه که اونجا بتواند این اقدامات رو انجام بده. در امارات هم همین گونه هست. اینها عمق تاریخی و عربیشون رو نگاه بکنید در جهان اسلام و جهان عرب داره جایگاهی نیستن که بتواند تأثیر داشته باشه. هزینه های اینجا نمیگم هزینه نداره، ولی در مورد این چند کشورهایی که آمریکایی‌ها شروع کردن هزینه های کمتری است و میتونستن محک بزنن ببینن چه اتفاق قراره بیفته.
و اونا احتمالاً با همین فرضیه اومدن اون طرح رو در اون کشورها.
بله، اصلا معاملقاً با همین فرضیه که آقای کوشنر اومد که باستاب هم ببینن. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها معمولاً کاری که میخوان انجام بدن اول تست هم میکنن ببینن واکنش افکار عمومی جهان اسلام و خود فلسطینی‌ها چطوره. اینجا اهمیت داره واکنشی که ما بعضی اوقات شاید بگیم تظاهرات این مخالفت ها در کشور اسلامی چه تأثیری داره. اینجاست که یک سناریوست که اگر اینها نباشه چند قدم به جلوتر خواهند آمد. این نکته بسیار مهمی است، چون دنبال محک زدن واکنش افکار عمومی نسبت به این رفتارها هستند و طبیعی است که اگر این واکنش ها رو نبینن با خیال آسوده تر چند گام به جلو خواهند آمد.
بله بسیار خب، ما تا لحظات دیگر احتمالاً یک ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت. اما آقای دکتر، یه بحثی که مطرح میشه در برخی حوزه های کارشناسی اینه که نوک پیکان حملات رژیم قاسب به قدس شریف نشان میده که گویی میخوان زمین بازی رو از حوزه اختلافات سیاسی به حوزه مسائل دینی هم بکشن. آیا شما این تحلیل رو قبول دارید؟ یا
ببینید نکته ای که خب وجود داره، ما همواره اعلام کردیم، خود اسرائیلی ها میدونن اون چه که داره اتفاق میفته یک بحران عربی اسرائیلی نیست که رسانه هم تلاش میکردن به عنوان نزاع عربی اسرائیلی. اساسا کاری که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه انجام دادن در نامگذاری روز قدس این بود که قدس رو از یک موضوع عربی اسرائیلی خارج کردن به یک اولویت اسلامی تبدیل کردن. یعنی اعلام این که یک موضوع عربی و درگیری عرب و اسرائیل نیست، یک موضوع اسلامی و دینی است.
موضوع اول جهان اسلام
یعنی یک موضوع ایدئولوژیک هست. اساسا یکی از نقاط تهدید علیه جمهوری اسلامی، یکی از دلایل من مهمترین و اصلی ترین دلایل تهدیدات علیه جمهوری اسلامی از آغاز انقلاب تا الان همین نقطه ایدئولوژیک بودن جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی را نسبت به تحولات بیرونی و موضوع فلسطینه.
آقای دکتر اگه موافق باشید، چون خیلی از الان شنوندگانی که این برنامه رو میشنون قشر جوان، قشر اقشار مختلف، این که فلسطین مسئله اول جهان اسلامه و یک اولویت ایدئولوژیک هست، این رو برای ما تفسیر کنید. چرا موضوع مهمه؟ شاید خیلی ها بگن اهمیتش در چیه و حتی به لحاظ اقتصادی، حتی به لحاظ توسعه منطقه‌ای. این سوال رو دوستان اشاره میکنن که ارتباط ما با آقای دکتر زاهد برقرار هست. آقای دکتر روح الله زاد اصایی میکنم برقرار هست. آقای زاد سلام، روز بخیر. آقای دکتر روح الله زاد سلام، روز شما بخیر.
سلام روح الله زاد فامیلی خود.
بله آقای دکتر روح الله زاد کارشناس محترم مسائل بین المللی، به شما سلام میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو دارم. آقای روح الله زاد بفرمایید که تحلیل شما از حملات اخیر رژیم صهیونیستی به قدس شریف چه هست؟ اصولا چه هدفی رو دنبال میکنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید وقت شروع ماه وارد رمضان مشاهده مجموعی از تجاوزات رژیم صهیونیستی به کرانه باختری و قدس شریف
آقای دکتر اگه یه قدر صدای شما رو نامفهوم داریم حالا صحبت کنید شاید صدا بهتر شده باشه. اگه جا به جا بشید. بله الان خوبه.
رژیم صهیونیستی اشراف میکنند با توجه به آشکار شدن خیانت رژیم های عربی و بعضی رژیم های منطقه‌ای مانند ترکیه که در حوزه گسترش روابط با این رژیم جعلی برآمدند. این رژیم ها دیگه مانند گذشته نسبت به تحولات کلاسیک مدیریتی نخواهند داشت و سنگسان فرصت تاریخی برای یک ترکیبان سیاست های اشتالگرانی خودشون در کلاسیک تلقی می کنند. نکته که باز باید مخصنی باز همان بیشه در عهد حسابی سپاه برسید توجه کرد این که جامعه کنیسی خرچی بیشتر به سمت راستگرایی احساسی کشید و ساختار سیاسی قدرت کنترل رو دیگه نمیدن کنیسی از این ناگزیره که در مقابل مطالبات اون خواهران سرپای اونها منطقه نمید کنه. دولت فعلی دولت به شدت شکننده که برای ادامه اخلاق خودش افرادیون راستگرا نیاز داره و به همین دلیل در ارتباط با حملاتی که از فرد تحرایی شده برای مسجد الاقصا اون خود حمایت خودش کار میده. یک نکته دیگری که هست در شدی که جنگ اوکراین برای ایجاد کرده بینید معنا که اون جنگ یک فرصت نگاه میکنه، چرا که افکار عمومی در سطح جهان راجعه به اوکراین از و احساس میکنه که این یک فرصت خوب که برای اینکه بتواند اهداف خودش رو
پیش ببره
اشغال بیشتر زمین فلسطین و حزب مقاومت و در این حال اگر بتواند هویت قدس و مسجد الاقصی را اسلامی
خیلی ممنونم آقای دکتر احمد رضا روح الله زاد. شما پس به دو فرصت اشاره میکنید که صهیونیست‌ها فکر میکنند که یکی انفعال برخی از کشورهای عربی فرصت مناسبه. البته گفتید این پوششی هست بر مسائل و مشکلات داخلی دولت فعلی رژیم صهیونیستی و یکی هم بحث جنگ اوکراین. اگه جنبندی بفرمایید ممنون میشم از شما.
خواهش میکنم. به شما رژیم صهیونیستی دنبال اینه که این اهداف خودش رو در اینجا محقق کنه، اما واقعیتش هم بهش اینه که در طرف مقابل جامعه فلسطینی هم احساس میکنه با خیانتی که عرب ها به اینها کردن تمام مانده و باید نگاه در دست قرار بده و یک انتفاضی جدی رو تقریبا شروع کرده که ممکنی در حرکت های داخلی خودشه. حدود شش سال پیش حضرت آقا صادر کردن که قصد باید مانند کرانه وافتری باید مانند قصد مسلح بشه. به نظر میرسه که دیدرانی دقیق تحولات منطقه که نشون میده رژیم های عربی به سمت سیزن خواهم و اگر این تحول به جمعیت لسیزن خواهم شد و وقت داره که دست خالی در مقابل نیروهای ارتش ترانه هم باید مسلط.
خیلی ممنونم آقای دکتر روح الله زاد.
ما الان داریم میبینیم عملیات های مقاومت فلسطینی مبتنی بر سنا،
بله،
تحول جدی در مقابل رژیم صهیونیستی چون به رژیم صهیونیستی نمیتواند اهداف خودش رو
پیش ببره. ممنونم ازتون آقای دکتر زاد. یه قدری کیفیت صدای ما هم پایین بود، امیدوارم در فرصتی دیگری با شما بتونیم بهتر صحبت بکنیم. ازتون تشکر میکنم به خاطر نکات بسیار مهمی که اشاره کردید و با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم از شما شنوندگان
محترم متشکرم، خداحافظ شما. آقای دکتر عزیزی، آقای روح الله زاد، البته من اون یه سوالم به جای خودش هست، اون بحث در واقع انتقال این چالش سیاسی به مسائل دینی و مذهبی، اگه موافقید اون سوال رو پاسخ بدید، بعد در مورد نکات آقای روح الله زاد هم از شما نکته ای رو خواهم پرسید.
خب اتفاقی که افتاد، ما صهیونیسم به عنوان جنبش سیاسی اساسا ارتباطی با دین یهود نداره و هیچ گونه اشتراکاتی با ادیان آسمانی دین آسمانی یهود هم نداره. این جنبش سیاسی که ایجاد شد و نه تنها ملت‌های اسلامی و عربی نسبت به اون حساسیت دارن، بلکه حتی تمامی افکار عمومی جهان، بیشتر افکار عمومی جهان نسبت به تهدیدات و خطرات این ساختار سیاسی و جنبش سیاسی صهیونیست آگاهند. در خود آمریکا نگاه میکنید، گروهایی که شک میگیره علیه رژیم صهیونیستی و معتقده که این جنبش صهیونیستی یک خطر و تهدید برای حیات و موجودیت جهانی و مردم جهانه. نگاه کن در هر تحول اینها ورود پیدا میکنن، در تمامی جنگهایی که در خاورمیانه، منطقه غرب آسیا اتفاق میفته، در دنیا اتفاق میفته، در آفریقا، در هر نقطه ای یک ردپایی از همین جنبش صهیونیست است. در تفرقه ها، اختلافات دینی، مذهبی، ملی، در موضوعات ایجاد گروه های تروریستی، داعش، طالبان، شما نگاه میکنید این ساختار ورود داره و یک تعدادی که به هر حال تلاش میکنن این مدیریت جهانی رو بر اساس منافعش بر عهده بگیرن. اونا حتی در نوع، حالا چون شنوندگانتون هم به هر حال دوستان جوان هم هستن، بدونن اونها در نوع غذایی که تولید میشه و حتی میوه ها در شکل گیریشون، رشدشون و حتی تزریقشون به جهان، به مردم و حتی در تاثیرگذاری بر تمامی فرایندش، اینها دخیل هستند و نظارت و کنترل میکنن. چطور جنبشی که در به نام صهیونیست تلاش میکنه اراده جهانی رو و در تمامی مقدرات افکار عمومی جهان تسلط داشته باشه، اون رو به عنوان یک دشمن مشترک امروز افکار عمومی میشناسه. بنابراین هیچ ارتباطی واقعا به موضوع، اگرچه این نکته مهمی است که از موضوع یهود، از موضوعات دینی به عنوان یک ابزار بسیار خوب دارن استفاده میکنن و سوء استفاده میکنن و بهره برداری میکنن. حتی بخشی در جامعه صهیونیستی مورد تطمیع و فریب همین ساختار صهیونیست قرار گرفته و بخشی هم که معتقدن و آگاهن در یهودیان در مخالفت با رژیم صهیونیستی به عنوان یک ساختار سیاسی که معتقدن اونها از دین بهره برداری کردن و اساساً هیچ ارتباطی به موضوع دینی ندارن.
آقای دکتر، چرا رژیم صهیونیستی مانعی در واقع برای توسعه جهان اسلام به حساب میاد؟
این
بدون هیچ گونه دقیقاً بر یک موزه کارشناسی و تحلیل واقعی از منطقه،
این زمانی که اونها میخواستن استقرار پیدا بکنن با عنوان حالا اون تز و تئوریش آقای هرسل داد و در کنفرانس سوئیس، اونها چند منطقه رو انتخاب کردن، آرژانتین بود و حتی خود آلمان، که به عنوان اینکه بخوان مستقر بشن با استفاده ابزاری از موضوع جنگ جهانی دوم یا موضوع هولوکاست. وقتی که به موضوع فلسطین هم میرسن، چند تا ویژگی برای اونها داره. یکی این که در قلب جهان اسلام قرار میگیره و یکی اولویت و مرکز اسلامی و مقدسات جهان اسلام هست و از نظر جغرافیایی و از نظر منابع که در خود فلسطین وجود داره، تمامی این ویژگی ها رو جمع میکنن تا بتوانند نسبت به جهان اسلام و در قلب جهان اسلام نفوذ پیدا بکنن و بتوانن یک مانع اصلی بشن. چرا این اتفاق میفته؟ جهان اسلام اشتراکات بسیار زیادی بین کشورهای اسلامی وجود داره، اشتراکات دینی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی نگاه میکنید، این اشتراکات نباید به یک جا برسه، یک پیوند بخوره. رژیم صهیونیستی نگران این اشتراکات هست و باید مانع به هم پیوستن این اشتراکات بشه. ارتش مشترک، گردشگری بین کشور اسلامی، چون اونها میتونه رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی رو در کشور اسلامی زیاد کنه. خب چه اتفاقی میفته؟ اگر جهان اسلام به این رشد و شکوفایی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی برسه، هم سرمایه های و منابع و ذخایر زیرزمینی و نفتی، گازی که در جهان اسلام و منطقه غرب آسیا هست، اینجا میماند و در همین جا ذخیره و سرمایه‌گذاری خواهد شد و اون وقت در اروپا و آمریکا این سرمایه‌ها دیگر به طور ارزان نخواهد رفت و از طرف یک بازار مصرفی با تغییری که در ذائقه این کشورها اتفاق می‌افته، یک بازار مصرفی هم دوباره برای کالاهای غرب و اروپا ایجاد می‌کنه. بنابراین تعریف اونها یک تعریف نفوذ اقتصادی و سیاسی برای جهان اسلام است که مانع این اشتراکات بشه.
و شاید به همین دلیل هم هست که وقتی حضرت امام و یا مقام معظم رهبری در باب فلسطین و رژیم صهیونیستی تحلیل هاشون رو میخونیم و میشنویم، انقدر مورد تاکید قرار میگیره و مانع اصلی در رشد خاورمیانه و جهان اسلام همین رژیم هست که حالا از ابعاد مختلف هم شما به اون اشاره کردید. خانم عبدالوند، بریم یه وله کوتاه رو بشنویم و برگردیم با پیامک های دوباره شما.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده‌ی بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز. آقای قربانی سلامت باشین. دوستان گفتن اینقدر از واژه دکتر استفاده نکنید به روی چشم. آقای عزیزی، یک سوالی یکی از شنوندگان از ما پرسیدن و گفتن اصلا ماه رمضان محل اختلافات صهیونیست ها با فلسطینی هاست و همیشه باعث شده که صهیونیست ها دچار بحران بشن. آیا این رمضان قرار انتفاضه مسجد الاقصای جدیدی اتفاق بیفته یا نه؟ من قبل از اینکه شما این سوالو جواب بدین، یه بار دیگه سوال پیامکی رو بخونم. یک پیامک دیگه ای هم که برای ما اومده این هستش که اگر صهیونیستا دارن از کودکی بچه‌هاشون رو رشد میدن برای اینکه اونجا رو یهودی سازی بکنن، خب فلسطینی‌ها و دولت‌های عرب قراره در مقابل این موضوع چه کاری انجام بدن؟ این دو سوالو از من داشته باشین آقای عزیزی بزرگوار، که دوستان به ما بگن. اون بزرگوار سوال اولو داده بودن 912 چهار شماره آخرشونه. شنونده دوم که من خدمتون سوالشون رو خوندم 935-92-89 بودن. خدمت شما عرض کنم، به نظر شما شنوندگان عزیز بهترین راهکار مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی چیه؟ گزینه یک وحدت و همگرایی جهان اسلام، گزینه دو فعال شدن دولت خودگردان و جریانهای سیاسی در فلسطین، گزینه سه همکاری کشورهای عربی با اهداف فلسطین. 3900 هم سامانه پیامکی ماست. تا الان هم چیزی که واقعا قابل توجه بوده آقای قربانی گزینه یک بوده، یعنی گفتن وحدت و همگرایی دولت‌های اسلامی باید بیش از این چیزی هست
که بتونه خونسا کنه.
دقیقاً بیش از چیزی که الان هست باشه. آقای عزیز، ما در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. در مورد پاسخ پرسش اول، این که به هر حال هر سال اتفاقات در فلسطین و مسجد الاقصی به ویژه ماه مبارک رمضان اتفاقات جدیدی هست، یعنی شما نمیتونید بگین که این حوادثی که داره انجام میشه مانند سال گذشته یا مانند ماه گذشته است. به دو دلیل بسیار مهم خدمت رو عرض کنم. یک بخشی که در اون بحران هویتی که در جامعه صهیونیستی وجود داره و ساختار سیاسی شکننده رژیم صهیونیستی و ناتوانی هاشون در برابر مقاومت، این اساساً خب این نکته مهمی است. بخش هم مربوط به گروه های فلسطینی است که نسبت به مقاومت دارن متکامل تر میشن و آگاهیشون نسبت به رویدادهایی که اطرافشون هست بیشتر. خدمتتون عرض کردم. پس این اتفاقی که ما باید دیگه فراتر از این که بخوایم بگیم که آیا به سمت انتفاضه، به اعتقاد من یک انتفاضه کلی شکل گرفته و روزانه داره یک شاخه هاش تقسیم میشه در جغرافیای فلسطین و یک روند سعودی داره. در مورد این موضوع که اتفاقی که خب آموزش، خب رژیم صهیونیستی واقعا در مدارس به شدت کار میکنه، در مورد سینما و فرهنگ به شدت کار میکنه، در بین شرک نشینان صهیونیست تلاش میکنه، کار میکنه. شما نگاه میکنید بخش مهمی از رفتارهای افراطی در مسجد الاقصی که توسط شهرک نشینان مسلح اتفاق میفته محصول همین آموزش ها و همین رفتار هاست. شاید و حتما شنوندگان عزیز شنیدن و دیدن در بسیاری از فیلم ها و ویدیوهایی که اخیرا منتشر میشه، مصاحبه‌ای که با جامعه صهیونیستی میشه حتی در سطح کودکان و نوجوانان، نگاه میکنی یک نفرت عمومی نسبت به مسلمانان و جامعه فلسطینی و یک احساس تنفر نسبت به این موضوع وجود داره.
یه سری اسلحه ما میدیدیم، بچه کوچولو میبرن پشت اون اسلحه ها میذارن، فیلم هایی هست.
بله، همین نکته جالبی که همین زمانی که در آن طرف فلسطین ها بر اساس دفاع از حق خودشون بچه های خودشون رو آموزش میدن، به عنوان یک نقطه منفی از طرف رسانه های اسرائیلی و حتی برخی رسانه های منطقه‌ای به عنوان ترویج خشونت یاد میدن. نکته بسیار مهمه. یعنی همین رفتار رو اون طرف رو نگاه میکنی به عنوان یک نقطه ترویج خشونت و تلاش مونن استفاده بکنن. به هر حال رسانه بخش مهمیش در هم منطقه هم در اروپا در اختیار صهیونیست هاست. اگرچه وضعیت ما بهتر شده در سالهای گذشته، یک توازن رسانه خوبی رسیدیم، اما متاسفانه بخشی از اروپایی ها، آمریکایی ها و منطقه تحولات فلسطین رو از دریچه همین رسانه ها نگاه میکنن که معمولا سانسور شده و با یک روتوش و بر اساس واقعیت میدانی نیست. خب این هم نکته مهمی است. اما طبیعی است که در جهان عرب به این آنچه که در مورد فلسطین وجود داره در مورد آموزش یا در مورد موضوعاتی که نسبت به حقشون، این موضوع وجود نداره. اما به هر حال آگاهی ملت‌های عربی و ملت فلسطین روز به روز بیشتر شده.
خیلی متشکرم از شما.
خیلی ممنونم آقای عزیزی. اتفاقا یکی از سوالات، در واقع نکاتی که آقای روح الله زاد هم بهش اشاره کردن، هم بحث در واقع شواهدی بر شروع انتفاضه جدید، و البته شما اشاره کردید که این انتفاضه شروع شده و در ابعاد یه ذره متفاوت‌تر از قبل، این دیگه به صورت کانونی در یک نقطه خاص نیست، پراکنده شده. شاید میشه گفت اصولا جبهه مقاومت و مواجهه با رژیم صهیونیستی متفاوت از قبل شده آقای دکتر. مثل قبل نیست که حالا ضرباتی در یک نقطه محدود باشه، اصولا پیکره رژیم صهیونیستی مواجه هست با یک حجمه در واقع مقاومت بسیار زیاد.
نکته مهمی هم در جغرافیای مقاومت تغییر پیدا کرده. خدمت رو عرض کنم، از نوار غزه به کرانه باختری. ببینید پیشتر رژیم صهیونیستی عملیاتی که انجام میشد، خب حمله میکرد به نوار غزه برای انتقام از عملیات شهادت طلبانه یا عملیات هایی که اتفاق میفته. در سه عملیات اخیر و آخرین عملیاتی که در 1948 اتفاق افتاد، حتی در جنین نتونست اقدام انجام بده. این نشون میده که اون الان اون رژیم صهیونیستی در موضع کنش قرار داره.
دیگه موضع دکتر اگه موافق باشید بیایم حالا تو این دقایق پایانی، به لحاظ دیپلماسی که وجود داره، به لحاظ مبانی حقوقی چه اتفاقاتی داره میفته، چه تحرکاتی وجود داره؟ بالاخره اونها دارن به یک مکان مقدس مسلمانان حمله میکنن و ما سکوت مجامع بین المللی رو هم شاهدیم. به لحاظ حقوقی چه باید کرد؟
اولا نکته ای که از نظر حقوقی و همون منشور سازمان ملل، منطقه فلسطین که توسط رژیم صهیونیستی اشغال شده، منطقه اشغال زده هست و مسئولیت امنیت و تمام مسئولیت بر عهده رژیم صهیونیستی است. این چیزیست که در این موارد بین‌المللی بهش تکیه شده. حتی اگر بخوایم نگاه بکنیم از نظر یک موضوع تاریخی به مسجد الاقصی و قدس، در سازمان های مثل یونسکو نسبت بهش تاکید شده. اگر نسبت به یک موضوع دینی بخواد نگاه بشه، بنابراین اون چه که نشون میده سازمان های بین المللی و شورای امنیت و تمامی این سازمان هایی که وجود دارن در چند موضوع میبایست واکنش نشون بدن. هم عمق تاریخی مسجد الاقصی به عنوان یک مکان مقدس که مورد تعرض قرار میگیره، اینها در تمامی این قوانین پیشبینی شده و روی اون تاکید شده و باید مخالفت بکنن و اساسا باید این موضوع به حتی به شورای امنیت هم کشونده بشه. از طریق به هر حال حتی گروه های فلسطین، تشکیلات خودگردان فلسطین میباید نسبت به این موضوع شکایتی رو تنظیم میکرد، دادخواستی رو. متاسفانه شرایطی که امروز تشکیلات خودگردان داره که بخش مهمش محصول رفتار خودش و رویکرد خودش نسبت به رژیم صهیونیستی، شاید این خوبی نیست و اساسا یک فروپاشیدگی و اختلافی در درون این تشکیلات وجود داره و به اعتقاد من فرصت این موضوع رو نداره، اگرچه یک سری مخالفت هایی رو در سطح بیانی هایی رو انجام
داده. اگه موافق باشید نظر آقای دکتر سید افقهی رو هم بپرسم. آقای دکتر سید افقهی سلام، روز بخیر، تاعتتون قبول باشه.
منم خدمت شما جناب دکتر قربانی عزیز و میهمانان برنامه وحشتنامگان سلام و عرض ادب و احترام و قبول اطاعت دارم.
خواهش میکنم آقای دکتر، به لحاظ حقوقی و در واقع اون چه که در مجامع بین المللی باید دنبال کنن، هرچند معیارهای دوگانه رو شاهد هستیم از اونها، این حجمه و این یورش وحشیانه رو چگونه باید رفع کرد، حل کرد و بهش رسیدگی کرد؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این حجمه اولا حجمه تازه نیست، ولی قدری روند تسعیدی به خودش گرفته که برمیگرده به وضعیت خود کابینه نفتالی بنت و شکست های تحقیرآمیزی که در این چهار عملیات استشهادی ما شاهد بودیم و بی نتیجه بودن تلاش دولت در آستان سقوط نفتالی بنت برای حفظ اون سازه کابینه. این مطلب اول.
بله.
مطلب دوم، اعتراضات سراسری در مخصوصا شهرنشین های صهیونیستی نسبت به عدم توانمندی برقراری حفظ و امنیت در مقابل این عملیات استشهادی و تحقیر در واقع تمسخر دولت نفتالی بنت از سوی همین شهرک نشین ها. مسئله سوم مسئله